بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث روایی تا این قسمت از سوره حمد روایاتی رو ذکر می‌فرمایند که مناسبت بحث‌ها با هم ارتباط برقرار بشه. در بحثی که فرمودند کلامشون به اینجا رسید که در بسم الله چون به صورت ابتداییت است، ابتدای نسبت به یک امری، لذا ابتدا و مبتدا با هم دیگه باید ارتباط داشته باشه. از اون بحث تفسیری اجمالا استفاده فرمودن که بسم الله هر کاری و هر کلامی با اون کلام مرتبطه. در این رابطه روایاتی رو ذکر میکنه که روایات آمده است که بسم الله جزء سوره است، چون میخواد شروع در سوره بکنه. پس چطور میشه ادعی قائلن به این که بسم الله جزء سوره نیست؟ کلامشون نه با اعتبارات عقلایی جور در میاد، نه با روایات رسیده از اولیاء دین. ربط این روایات به همینه که الان میخونیم. فی العیون عن امیر المؤمنین علیه السلام انها من الفاتحه، بسم الله از فاتحه الکتابه. و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقرأها، اون حضرت این بسم الله را می‌خواندند. و یعدها آیه منها، می‌شمردند بسم الله را آیه‌ای از فاتحه. فاتحه الکتاب یعنی شروع کتاب. شاید تعبیر فاتحه به این جهت باشه، بین پرانتزه، که تدوین قرآن کریم به همین صورت در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله بوده است، حالا یا تامن یا ناقصن، که فاتحه الکتاب اول باشه. لفظ فاتحه الکتاب به سوره حمد اطلاق شده شاید به این جهت باشه. خب حالا این بحثش بعد در جای دیگری بشود. بعضی هاش این چنینه معنی. خب این کانه هم دلالت میکنه برای اینکه این امر استمرار داشته، نوعاً برای استمرار یک کاری تعبیر کانه میآورند. یعنی این قرائت بسم الله با سوره حمد کار آن حضرت بوده. و یقول، اینطوری می‌فرمودند، فاتحه الکتاب هی سبع المثانی. فاتحه الکتاب همان سبع المثانی که در اون آیه آمده و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. حالا نمیدونم کدوم سوره است. به تو ای پیامبر سبع المثانی دادیم، یعنی هفته های دوگونه. حالا بحث است که اسم سوره حمد سبع المثانی به چه اعتبار بعضی میگن به اعتبار اینکه دو مرتبه نازل شده سبع المثانی. خب سبع المثانی بودن سوره هم به اعتبار این است که ما اینها رو چند آیه بدانیم. بسم الله هم جزءش بوده باشد. اگر بسم الله جزء سوره باشه سبع میشه دیگه. خوب دقت فرمودید نکات استفاده ایشون رو از این روایات. بله بله. حالا این رو به چه عنوان میگن؟ به این به خاطر این اسم جهت استدلالشون رو باید دید چیه. به هر حال در روایات ما میفرمایند که این یکی از آیات سور است و به هر حال اونها این رو انداختن. در خود زمان ائمه علیهم السلام هم بوده، روایت پایین ناظر بر اینه. و روبیان طرق اهل سنت و جماعت از این رو هزن معنا فعن الدار قطنی عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم فانها ام القرآن. سوره فاتحه مادر قرآن است و سبع مثانی است و بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیاتشه. و فی الخصال عن الصادق علیه السلام ما لهم قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آیه فی کتاب الله. اینا تکیه کردن و اون رو برداشتنش. فزعموا انها بدعه اذا ازهروها، خیلی آشکارش میکنن. اینجا معلوم میشه که اینها مثلا نمیخواستن آشکار بکنن که جزئیتش روشن بشه. در روایت دیگر این است که اینا اصلا دزدیدنش، گفتن جز نیست. وقت ان الباقره علیه السلام سرقو اکرم آیت فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم و ینبغل اتیان به عند افتتاح کل امر عظیم او صغیر لیبارک فی. اقول ایشون میگن که روایات در این باب زیاد است که جزئیت داره جز در سوره براءت. و روایات عن ائمه اهل البيت علیهم السلام فی هذا المعنى کثیره و هي جميعا تدل على ان البسم الله جزء من كل سوره الا سوره البراءه. فی روایات اهل السنه والجماعه ما يدل على ذلك. و فی صحیح مسلم ان الناس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انزل علی آنفن سورتون فقرع بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی برای اینکه مشخص بکنن سوره آمده است بسم الله رو بیان میکردن. از بسم الله شروع در سوره است که سوره با آن شروع میشه. وقتی سوره با این شروع میشه این چگونه جزء نباشن. و ان ابی داود عن ابن عباس وقد صحه سنده قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یعرف فصل السوره. ایشون جدایی سوره را نمی شناختند. یعنی همینطور سوره آیاتی که می آمد همان سوره قبلی بود. فی روایت انقضاء السوره حتی ينزل علی بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینا صریحه بر این که بسم الله جزء سوره است. و روی آزلمنان من طبق الخاصن الباقی علیه السلام. خب حالا روایاتی که در رابطه با معنای رحمان و رحیم است. و فی الکافی و التوحید و المعانی و تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام فی حدیث والله اله کل شی، که اینجا معنای معبودیت، معبود هر چیزی است یا هر چیزی در او حیران است، اگر معنی از الوله بگیریم. الرحمن به جمیع خلقه که معنای عمومیت داره، الرحیم بالمؤمنین خاصه. خب و ربیع الانسان علیه السلام، الرحمن اسم خاص و به صفت عامه، الرحمن اسم خاص است، اسم خاص حالا اینجا بیان میکنند بعضی ها اینطوری تعبیر میکنند، اسم خاص این فقط مختص اسم خداست، الرحمن رو نمیشه به غیر خدا نامی، اما ایشون به گونه دیگه ای معنا میکنند. به صفت عامه، اسم خاص است به صفت عامه. بر رحیم اسم عام و به صفت خاص است. ایشون میفهمن که با بحث قرآنی اینطور استفاده کردیم، صفت رحمانیت چون به جنبه تکوین اشاره داره، این فقط مختص ظهور در عالم دنیا داره، منتها هم مؤمن را شامل میشه هم کافر را، اسم خاص میشه، اسم خاص به دنیا میشه. و به صفت عامه از جهت شمولش برای انسان ها، اسم خاص به جهت زمان مرتبه مخلوق، صفت عام به جهت شمول افرادیشه. رحیم اسم عامه هم در دنیا هم در آخرت، چون به هر حال فیض تشریع حق اول در دنیاست بعد در آخرت، و مخصوص به مؤمنین هم است به صفت خاصه. قد ظهر مما مر وجه عموم الرحمن للمؤمن والکافر و اختصاص الرحیم بالمؤمن. و اما کون الرحمن اسما خاصا، یعنی اون روایت اولی، وجه این که رحمان عامه است می‌فرماید بیان شد، الرحمن به جمیع خلقه. حالا این روایت دومی ما چگونه معنا کنیم؟ یکی جنبه اسمی، یکی جنبه وصفی. اما کون الرحمن اسما خاصن به صفت عامه و الرحیم اسما عاما به صفت خاصه، خب به هر حال احتمالات گوناگونی داده میشه، این احتمال رو ایشون ترجیح میدن که عرض کردیم. فکأنه، این احتمال راجح هست، چون جزء ظواهر دیگه، ظواهر محتملات گوناگونی رو تحمل میکنه، وقت اگر بخواهیم به اون ظاهر معنای یکی از معانی رو مثلا نسبت بدیم، باید یکی به هر حال از ادله چیزی، قرائن کلامی چیزی باشه. ایشون این رو قدینه میگیرن برای اینکه این معنا را به عبارت امام صادق علیه السلام خلاصه ناظر بدانن. فکأنه یرید بهی ان الرحمن خاص بالدنیا و یعم الکافر والمؤمن و الرحیم عام للدنیا والآخره و یخص المؤمنین. و به عبارت اخرى، الرحمن یختص بالافاظت تکوینیه، اون جنبه افاظه تکوینی رو بیان میکنه، التی یعم المؤمن والکافر و رحیم یعم تکوین و تشریع. اما رحیم عمومیت دارد تکوین و تشریع را، الذی بابه باب الهدایه، که بابش باب هدایت و سعادت است، و یختص بالمؤمنین، یعنی تشریعش باب هدایتش مختص به مؤمن. لأن الثبات والبقا، خب فرمودن که رحیم صفت مشبه است، صفت مشبه دلالت بر بقا میکنه. حالا میخوان معنای بقایی را از این رحیم بیان بکنن، فرمود که اون چیزی که جنبه بقا موجودات از ناحیه حق تعالی بر آن هست و خدای متعال بقا رو به خاطر او قرار داده، اون جهت دین است که اگر جنبه دین نبود اصلا خدای متعال به موجودات نظری نداشت. که همون معنایی است که گفته میشه غایت به ذات موجودات رسیدن به عبودیت است، که عبودیت از طریق دین قابل رسیدن است. لأن الثبات والبقاء یختص بالنعم التي تفاض عليهم، ثبات و بقا مختص به نعمت هایی است که بر مؤمنین افاضه می شود. والعاقبت للتقوى، عاقبت برای تقواست. از این آیه همین رو استفاده می کنند، یعنی اون چیزی که دنباله داره عقب داره، عاقبت یعنی چیزی که عقب داره قطع نمیشه. این تقواست که عقب داره دنباله داره، اما غیر تقوا بریده میشه دیگه، این از نعم بهرمند نمیشود انسان کافر. بهرمندیش به حسب ظاهر فقط تو این عالمه، بعد از این عالم دیگه بهرمند نمیشه. اما مؤمن چون ایمان داره تقوا داره، هم تو این عالم بهرمند میشه، هم در عالم دیگر از نعمتها بهرمند میشه. پس نکات استفاده رو ما خوب دقت بکنیم، چگونه مطالب از خلاصه اعتبارات ادبی و عرفی در الفاظ و استعمالات میتوان استفاده کرد، و حضرات ائمه علیهم السلام هم همین اعتبارات را خلاصه اون جایی که با حقایق مناسبت داشته باشه حفظ کردن. لذا این تحلیل این رو میخواد برسونه که حضرت سابقه اصحابه و سلام هم از لفظ خلاصه رحیم که صفت مشبه هست دلت بر ثبات و بقا میکنه استفاده فرمودن که این مختص به مؤمنین است، که مؤمنی نعمتها را اونطور که هست استفاده میکنن، هم در اینجا هم در عالم دیگر. خب روایت دیگر رو برای این بیان میکنن که موطن حمد کجاست. هر جا که یک کمالی مستند به حق تعالی ظهور پیدا بکنه، در اونجا موطن حمد است. حالا چه میخواد اون کمال کوچک باشه چه بزرگ باشه، لذا روایت اون کمال کوچکی که اصلا به نظر ماها نمیاد ایشون بیان کردن. امام صادق علیه السلام میخواد که اسبشون دابهشون گم میشه، اگر دابه هم پیدا بشه او را حمدی که سزاوار اوست میکنه. خب وقتی که دابه پیدا شد فرمودن الحمدلله. حالا طبق بعض از روایات دیگه هست که به حضرت اعتراض کردن که شما فرمودی حق شکرشو انجام میدم، شما فقط فرمودی الحمدلله، نه به زمین افتادید نه هیچی. فرمود مگه نگفتم الحمدلله؟ یعنی الحمدلله خودش جامع همه شکرهاست، منتها با اون درکی که امام صادق علیه السلام داره حقیقت جنسیت یا استغراق را حضرت درک میکنن. لذا باید چنین کار کوچکم یه چنین تعبیری رو بیان فرمودن. فی کشف الغمه عن صادق علیه السلام قال فقد لعبی علیه السلام، اینجا بنده اشتباه از کردم برای امام باقر علیه السلام، در بعض روایات تلطبه برای امام صادق علیه السلام هم هست، بغلتون فقال لئن ردها الله علی. نکنید خیلی اینها مستحق در توحیدند، کوچکترین افعال رو هم به خدای متعال مستند میدانند. اگر خدا برگرداند، ولی اون که حالا شخص میره از صحابیه میره پیدا میکنه در اون روایت دیگر است، اما باز این رو هم به خدا مستند میکنه، لئن رده الله علی لاحمدنه به محامد، به حمدهایی که یرزیها او راضی باشند. فما لبس ان اتی بها، این دیگری آورد دیگه، اینکه خودش آمد یه مقداری گذشت و به سر جهان و لجام ها همش صحیح بود، هم سرجش هم لجامش همه سر جای خودش بود آوردنش. فلما سوا، وقتی که حضرت دیدند خوب صاف نشستند و زم علیه سیابه، رفع رأسه الى السما و قال الحمد لله ولم یزد، زیادم نکرد. ثم قال ما ترکت ولا ابقیت شیئا، من رها نکردم و باقی نگذاشتم چیزی را. جعلت انواع المحامد لله عز و جل، انواع محامد رو برای خدا قرار دادم. فما من حمد الا و هو داخل فیها، و فی العیون عن علی علیه السلام سئل عن تفسیرها. خب مرحوم علامه رضوان الله علیه در آخر کلام در بحث تفسیری فرمودند که چون این لفظ در بردارنده این معناست الحمدلله، که حقیقت حمد تمام حمدها برای خدای متعاله و این چنین تعبیری جز از عده خاصی خلاصه ساخته نیست، بر نمیاد و اون مخلصین هستند. ما هم که مأمورین بگیم به تلقین الهی میگیم. حالا این روایت رو برای همین معنا آوردن، برای قسمت آخر کلامشون، که علی علیه السلام در این روایت میفرماید خدای متعال بعضی از نعمتهاشو به طور اجمالی به بندگانش شناسانده، بندگان توانستن بعضی از نعمتها را به صورت اجمالی بشناسن. برای اینکه بندگان به حال به طور کلی یک کاسه همه نعمت ها رو برای او قرار بدن، ولی اون که به طور تفصیل نمیتونن بشناسن، فرموده است اینطوری بگید الحمدلله علی ما انعم به علینا. این کلام را خدای متعال به ما فرموده است که ما اینطوری بگیم، که اگر اون نمی گفت ما نمی توانستیم همه حمد را، جنس حمد را در نظام خلقت با جزئیات موجودات برای خدای متعال قرار بدیم. او فرمود لذا ما هم تعبدن میگیم. خب سؤال عن تفسیرها، از تفسیر الحمدلله سؤال شد. فقال هو ان الله عرف عباده بعض نعمه علیهم جملا، بعضی از نعمتاشو به طور اجمالی شناسونده به انسانها. چرا به صورت اجمالی؟ از لا یقدرون علی معرفت جمیعها به تفصیل، نمیتونه همه رو به تفصیل بشناسن، لذا به طور اجمال بیان کرده. لانها اکثر من ان تحصا او تعرف. فقال قولوا الحمدلله، معنای الحمدلله در این زمینه عنوان شده، چون بندگان این گونه اند نمیتوانند بشناسند، یک کلامی رو به اونها یاد داده که این کلامو که بگن همه نعمت ها چه ما یورا و ما لا یورا، ما یعرف و ما لا یعرف برای خدای متعال قرار داده میشوند. الحمدلله علاما انعم بهی علینا. لذایشون میفهمد که یشیر علیه السلام علاما مر من ان الحمد من العبد، این حمد از عبد است. و انما ذکره الله به نیابته، خدای متعال به نیابته از عبد خودش رو حمد کرده و فرموده از تو هم بگو تعدیبا و تعلیما، که تعدیب بکنه عبد را که اگر میخوای کاری بکنی باید از من تبعیت بکنی و از من یاد بگیری. خب تا اینجا نتیجه این شد، ما اگر بحث تفسیری صحیحی و برخورد منصفگونه و عقلایی با کلام خدای متعال داشته باشیم به مطالبی میرسیم که ائمه علیهم السلام هم همون مطالب رو به ما فرمودن. یه نمونش همین بود که نوع مطالبی که ایشون با بحث‌های تفسیری، تحلیل‌های خود کلام و برخوردهای متعارف عقلا و آیاتی که شبیه بود، مطالبی که بهش رسیدن، روایات را اینگونه در این ضمن ایشون مطرح کردن که روایات هم همین رو بیان میکنند و به هر حال روایات مؤید استنتاجات ما. خب یه نکته دیگه که بحث بعدی رو میخوام بگیم این است که گاهی بعضی از مباحث است که قرآن کریم مطرح میکنه علاوه بر این که در این بحث اعتبارات عقلایی ملحوظ است، به معارفی که عقل هم با تیزبینی هاش با براهینش بهش میرسه به اون مطالبم خلاصه اشاره میکنه و تأیید میکند اون مفاهیم و معقولاتی رو که عقل با برهان خالصش بهش میرسه. لذا فرمودن در جایی که اگر مطلبی باشه که جنبه عقلی نه عقلایی، جنبه عقلایی مسائل اعتباری میشه، مسائل عقلی مسائل برهانی است که دو گونه بحثه، مباحث لغوی مباحث اصولی، اینها بحث های تقریبا عرفی و عقلایی است، اما معارف عقلی اینها بحث‌های تیزبینی عقل و دقت‌های عقلی است که چه بسا امور عقلایی به این دقت‌ها نرسه. به هر حال خب می‌خوام که اگر ما سیر بحث عقلی رو پیش بگیریم در ارتباط با موجودات، که عقل وقتی که با موجودات دور و بر برخورد میکنه که خود انسان هم یکی از اون موجوداته، به این نکته میرسد که این موجودات موجودات فقیرند، موجودات نیازمندند، موجود نیازمند متکیست به موجود بی‌نیاز حدوثاً و بقاءاً، هر چه دارد از نظر وجود و کمالات وجودی از اوست. پس بنابراین این رو نتیجه میگیریم بعد از این برهان عقلی که از حالا فقر موجودات که برهان فقری باشه، از حدوثشون برهان حدوث باشه، حالا هر برهانی بخواد باشه، از تحلیل واقع بینانه موجودات که عقل به این نکته میرسه که این موجودات موجودات نیازمندند به یک غنیه به ذاتی تکیه میکنه، این برهان از این برهان ما این رو نتیجه میگیریم که موجود فقیر جز نمایش نسبت به هر چه ما به این موجود فقیر نگاه بکنیم جز موجود غنی را نمیبینیم، از خودش چیزی نداره، خودشون نشون نمیده، استقلالی نداره. پس از اینجا نتیجه میگیریم وجود موجودات با تمامی خصوصیاتشون حمدلله است. معنای هم چی بود؟ ستایش در برابر نعمت ظهور یافته از موجودی. خب این ستایش گاهی ستایش قولی است، ستایش قولی هم برای نشون دادن ستایش حقیقیه. شما که یک عنایتی به بنده میکنید، بنده تشکر میکنم، یه تشکر لفظیه. اما این تشکر لفظی محتواش چیه؟ محتواش این است که میخوام بگم این کمال مال شماست، مال من نیست، از شما به من رسیده. معلوم شو؟ پس این لفظ به اون حقیقت اشاره میکنه. و وقتی که خود حقیقت دلالت بکنه به چنین معنایی، حقیقت هم همینه. پس ایشون میخوان بفرمان اینجا که مسئله حمدی که توی این سوره هست، که همه حمد برای خداست، اگر ما با براهین دقیق عقلی هم پیش برویم و موجودات رو تحلیل عقلی بکنیم با براهین، به این نکته میرسیم که وجود موجودات از هر جهتی که ما ملاحظه بکنیم جز حمد الهی در این وجود نیست. پس بنابراین اشکالی نداره بحث فلسفی هم میکنیم، بحث فلسفی در کنار بحث قرآنیه. یعنی میخواد ایشون بفهمن که اینها در یه ردیف هست، مبانی اصلی عقلی با مبانی قرآنی موافقه، همدیگر رو نفی نمی کنه. و فرمودن غرض از آوردن این بحث‌های فلسفی اینه، اونجایی که البته عقل حرف داره ها، اونجایی که نداره نه، خودش باید بیاد در وادی وحی. بحثون فلسفیون البراهین العقلیه ناهزتون قائمتون علا ان استقلال المعلول. این براهین این رو میگه که استقلال معلول و کل شأن من شونه، هر شأنی که داره، انما هو بالعله، به واسطه علته. خب بحث عقل بحث علیت و معلولیت دیگه. خب خدای متعال رو هم ما که قبول میکنیم عقلا به جهت اینکه علت و علل است. خب و ان کل ما له من کمال، و این که هر چیزی که معلول از کمالات داره، فهو من ازلال وجود علته، سایه وجود علتشه. فلو کان للحسن والجمال حقیقت فی الوجود، اگر حسن و جمال در وجود حقیقتی داشته باشه که داره، حالا حقیقتش هر گونه هست، هر گونه تفسیر بشه حسن و جمال، چون بعضی از واقعیات هست که درست نمیشه تبیین بشه، یکیش مسئله جماله، یکیش حیاته. فکماله و استقلاله، کمال اون حسن و استقلالش، للواجب تعالی، لانه العلت التي ينتهي الیه جمیع العلل، همه علل به اون منتهی میشه. و الثناء و الحمد هو اظهار موجود ما به وجودهی کمال موجود آخر. حمد و ثنا اینه، اظهار بکنه موجودی با وجودش کمال موجود دیگر را. شما که این عنایت به من کردی، این لباس به من دادی، دلت میخواد من اینو بپوشم، ببینی در وجودم، این پوشش من، این لباس را ستایش شماست که من دارم ستایش میکنم. حالا مثال ها بیم به هستی، و هو لا محاله علته، موجود دیگر همون علتشه. و از کان کل کمال ینتهی الیه تعالی فحقیقت کل ثناء و حمد تعود و تنتهی الیه تعالی. پس هم وجود به او قیام داره، هم حمدهایی که این موجودات دارند به او قائم است، چون معلوله هیچی از خودش نهاره. فالحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.